الرحمن الرحیم.
امروز همچنان مثل دهه 60 آمریکا و معتمدینش در داخل تهدید اصلی برای این ملت و کشورن، و ما در داخل اگر اختلافاتی گاهی هست باید حواسمون باشه که اون اختلاف و دعوای اصلی رو تحت شعاع قرار نده، و اونا معمولا از طریق اعمال نفوذ در داخل کارشون رو پیش میبرن، از شکاف‌های داخلی استفاده میکنن. جایی اگر به ما ضربه زدن بیش از این که ناشی از قدرت اونها باشه، منشأش ضعف ما و حواس پرتی ما بوده. اگر مدیریت خارجی و لجاجت داخلی ترکیب نمی شد ضربه وارد نمی شد. همیشه یک ضعف در درون به یک پروژه از بیرون با هم ترکیب میشن و میتونن ضربه بزنن، و الا اگر یکیش به تنهایی باشه، جدا جدا اینا باشه، ضرباتشون خیلی کارآمد نیست. کسی در حوزه کار خودش اگر دقیق و منضبط همونه که پذیرفته رو کاغذ بهش محول شده طبق قانون درست انجام بده، ما خیلی از مشکلات رو نخواهیم داشت. این اقتصاد مقاومتی نیست، اقتصاد برجامی است. اقتصاد مقاومتی اصلاح ساختارهای اقتصادی در داخل، مبارزه با فساد، مبارزه با بی‌نظمی، نظارت درست، پاسخگو کردن همه مسئولان و مدیریت‌های حقوقی و اشخاص حقیقی، و اینکه هر جا ثروت، قدرت، رسانه، اختیارات و امکانات هست طبق قانون اساسی و طبق قوانین باید پاسخگو باشه. تا مسائل ریزی که کف خیابون اتفاق می‌افته، ضعفی در مدیریت داخلی، اعتماد به غرب و آمریکا و ورود دشمن به عنوان یک پروژه به صحنه، همین تعبیر که میذاری یه جای زخم بشه، وقتی زخم شد و مداوا نشد، خب مگس و اینا میاد روش میشینه، عفونت میکنه، بعد شما گاهی مجبور میشی زخم و جای زخم رو با هم بکنی، یعنی بدترین نوع معالجه. میشه اونجا رو رها بکنی، بعد که کشید کف خیابون و دشمنم اومد روش سوار شد، بگی حالا اونجا میام علاجش میکنم. خودش به معنی ناکارآمدی بخشی از مدیریت، هم در حوزه اقتصاد هم در حوزه امنیت. چرا باید بذاری یک زخم کوچک تبدیل بشه به یک زخم بزرگ، بعد بگنده عفونت کنه، بعد بحران بشه، بعد بخوای با یک بحران مواجه بشی؟ خب اینا کم عقلی و ضعف نظارت همیناست، در حالی که ما تابع یک فرهنگی هستیم که مکتبی هستیم که شعارش انضباط 100% و دقت و تقسیم درست وظایف و کارهاست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تو اون شرایط و اون جامعه قبیله‌ای که یک تمدن پیچیده مجهز مدرنی نداشته، تو اون جامعه که خیلی ها هنوز سواد نداشتن، پیامبر اصلا جنبش علم و سواد رو در جزیره العرب احیا کرد. تا اون موقع اصلا سواد حتی ارزش هم نبود. ایشون تو اون جامعه که وقتی اسیر از دشمن برانداز میگرفتن میگفتن 10 تا مسلمان رو باسواد کن برو آزادی. خب انضباط پیامبر تو اون شرایط و اون وضعیت یک جامعه قبیلی در حدیه که کان اذا عمل عملا، که ایشون هر کاری میکرد، چه تو کارهای شخصی چه تو کارهای مدیریت اجتماعی، اذا عمل عملا هر کاری که انجام میداد اثبته، او رو تثبیت میکرد، تثبیتش میکرد. نیمه کار رو هوا رها نمیکرد هیچ کاری رو پیغمبر، هر کاری رو شروع میکرد. اصلا نمیگفت این کار شخصی عمومی کوچیک بزرگ مهم نیست. یه لیوان از جا بخوای بدری اینجا دو جور میشه گذاشت، 10 جور میشه گذاشت. پیغمبر یعمل بهی مره و یدعه مره، هرگز پیغمبر را ندیدیم که یک کار رو جوری انجام بشه که گاهی انجام بده گاهی انجام نده. نظم چنان بود که یک کار رو شروع میکرد دقیق و منظم سر وقت هر کاری. حالا کسی بگه آقا شما گوشه جزیره العرب توی بیابونی، حالا چه اهمیتی داره خودت یک نفری این همه نظم و دقت؟ فرمود هرگز کاری رو گاهی بکنه گاهی نکنه، حالا ولش کن باز بعدن، امروز نشد فردا میشه، اینجوری نبود. اینقدرشون دقیق عمل میکرد. هر کار پیامبر حتی سکوتش حساب شده بوده. از تعمیر نقل میکردن که رسول الله چند نوع سکوت داشت، یعنی سکوتهاش هم حساب کتاب بود. اینجوری نبود که حرف نزنه سکوت دیگه، اون هم حساب کتاب داشت. یک سکوت معنیش این بود، یک سکوت این بود، یک سکوت این بود، منظم دقیق. لا یتکلم فی غیر حاجه، هرگز پیامبر بی خودی حرف نمیزد، محال بود. حتی شوخی بخواست بکنه حساب شده بود، یعنی اینجوری نبود که نیازی به اون شوخی نباشه. الان هرگاه به یک چیزی نیاز بود حرف میزد، اگر نیازی نبود هیچ مشکلی رو حل نمیکرد، هیچی نمیگفت. سکوتای طولانی یکیش هم این بود، یخزن لسانه الا فیما یعنی، فقط وقتی سخن میگفت و کلماتی بر زبانش جاری میشد که یه فایده ای داشته باشه، یه مشکلی رو حل کنه، آگاهی ناآگاهی رو تبدیل به آگاهی کنه، باطلی رو افشا کنه، حقی رو احیا کنه یا احقاق کنه. بنابراین زبانش رو کلن ایشون مدیریت میکرد. یخزن لسانه یعنی زبانش رو کاملا مدیریت میکرد پیامبر، بدون برنامه و اراده او زبان حرکت در نمیاد الا فیما یعنی. حتما یک فایده ای داشت، یک نتیجه، یک هدفی رو هدفگیری کرده بود وقتی که ایشون شروع میکرد به حرف زدن. قد ترک نفسه من الاکثار و من ما لا یعنی، به کلی زیاده گویی و همینطور بی خودی حرف زدن در سنت ایشون نبود. و حرف بی فایده که بگیم الان شما اگه اینو نمیگفتی مثلا چی ضرری داشت، چون این حرفی نبود، حتما یک چند تا فایده تو حرفش بود. ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابه، و هدف غیر از اینکه نتیجه مادی داشت، برای تک تک کلماتش ایشون هدف معنوی داشت، یعنی فقط به اون چی که امید داشت به پاداش الهی در اون مورد و همون مقدار حرف میزد. اینا توصیفایی از پیامبر که امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما راجع به ایشون کردن. ما اگر هر کسی معلوم بشه کجاست، چه کار است، اون چی که میگه و اون چی که نمیگه، هم سکوتش هم وعده ها و حرفاشو حساب شده باشه اجمالاً، حالا نه پیامبرگونه ولی اجمالاً یک حساب کتابی یا عقلی توش باشه، و معلوم باشه هر کسی هر کار میکنه همون رو جدی و دقیق انجام بده، ما بسیاری از مشکلاتمون حل میشه، چون اغلب این مشکلات به خاطر ضعف ماست. حتی دقت کنید پیامبر وقتی شوخی میکرد جدی شوخی میکرد، یعنی شوخیش هم اینجوری نبود که حالا شوخی بکنیم نکنیم چه شوخی، همون هم حساب شده بود. فإن إن وعذا وعذا بجد، وقتی داشت موعظه میکرد اخلاق میگفت، دقیق و جدی بود. و إن قذب، اگه وقتی عصبانی میشد بعد توضیح میدن امام علیه السلام که لیس یغضب الا لله، هیچ وقت غضب شخصی نداشت، با هیچ کس مشکل شخصی نداشت. اگه به شخص پیامبر ظلم میکردن پیامبر عصبانی نمیشد هیچ وقت. و اما لله چرا؟ اگه یک جایی میدید حقوق کسانی یا حدود الهی زیر پا رفته عصبانی میشد، زمینه که عصبانیتش هم حساب شده و کنترل شده و منظم و مؤدب بود، هدفش الهی بود. اما لم یقم لغضبه شیء، دیگه وقتی میفهمید یک جایی باید محکم بیسته دیگه محکم میستاد و هیچ چی جلوش نمیتونست بیسته. اگه یک باطلی چیزی رو میدید و میخواست موضع بگیره دقیق و محکم. و کذالک کان فی اموره کلها، پیغمبر در تمام ابعاد زندگی شخصی و اجتماعیش اینجوری بود، اتفاقی اینجوری نبود. خوابش هم دقیق و جدی منظم بود، بیداریش هم همینطور، همه کارش. و کان اذا نزل به الامر، هر وقت یک مشکلی پیش می آمد ما در ایشون تزلزل و تردید نمی دیدیم، فکر می کرد، تأمل می کرد، سؤالی اگه لازم بود می کرد و بعد هم فوض الامر الی الله، دیگه میگفت من دنبال اداء تکلیفم هرچه خدا بخواهد. و تبرأ من الحول و القوه، میگفت خدا من هیچ کاره هم، هیچ حول و هیچ قوتی ندارم، کلن من هیچ کاره، همه چیز توی. و استنزل الهدا، تو دست کمکم کن، راه رو به من نشون بده. دیگه محکم میرفت. من عرضم اینه که این سیره که از اولیای دین ما داریم، ما اگر تو کارهای خودمون جدی باشیم هیچ توطئه‌ای به نتیجه نمیرسه. دهه 60 جدی بودیم همه، اونایی که هر کس هر کاری میکرد غالبا همه جدی، و طرف اگه باید میجنگید درست جدی میجنگید. الان بعضیا شوخیشون گرفته با مردم، با خدا، با خلق، با خودشون شوخی میکنن. فرمودن رسول الله که المؤمنو یعاف الله و یعلف الجد، مؤمن هیچ کار بی هدف بی برنامه بیهوده ای رو انجام نمیده، هر کاری میکنه باید توضیح داره که من چرا این کاری کردم، باید توضیح داشته باشه. حتی تفریح، من الان تفریح احتیاج دارم. و یعلف الجد، الفت میگیره مؤمن، گروه مؤمن با جدیت همه کار و همه چیز جدی باشه. نکته دوم که روشن بشه این وضعیت الان جدید نیست، چون بعضی خیال میکنن این تهدید مال هسته‌ای بوده، از اول انقلاب بود. وقتی گفتی آقا ما نوکری شما رو نمیکنیم، دیگه نوکر نیستیم، مستقلیم، ایران خودش تصمیم میگیره برای خودش، از همون موقع شروع شده تحریم. این با فشار اقتصادی دنبال فروپاشی اجتماعی، این مال الان نیست، این حرفا مال 30 سال پیشه، 20 سال پیشه، ولی الان همینا عیناً داره تکرار میشه. یعنی پروژه چند دهه تعقیب شده. این کتاب استراتژی بزرگ، اصول و رویه ها، مال جان کالینز، میگه قروض ملی زیاد بشه، نرخ پول کشور نسبت به ارزها تا میتونیم باید بیاریم پایین، صنعت کشور باید کند و مختل بشه، دولت مجبور بشه به وضع مالیات های کمرشکن، هدف اصلیمون ایجاد شبهه در اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای حکومتی که دیگه نوآوری نتونن بکنن، اصلاحات جدید تو سیستمشون نتونن بکنن، مناقشات داخلی تقویت بشه و اختلافات در داخل جامعه بین مردم و اختلاف داخل حکومت. هدف ما شکاف بین مردم و حکومت و شکاف بین مردم با مردم و شکاف بین حکومت و حکومت. فشارهای اقتصادی و رسانه‌ای و تبلیغاتی و اینا رو ما با این هدف داریم انجام میدیم. این حرف مال 20 و چند سال پیشه، یعنی بحث الان نیست، 20-30 سال این پروژه ادامه داره. و این فشار اقتصادی خودش جزئی از پروژه جنگ نرمه که شرکت‌ها در ایران سرمایه‌گذاری کلان میتونن انجام بدن. اونا رو هم یکی یکی شناسایی میکنیم اون موقع که اگر تو ایران با ایران کار بکنیم تحریم و تهدید. ولی نتوانستیم اقتصاد ایران و صنعت ایران رو فلج بکنیم، در این حال راهی جز این نداریم، تنها راه دیگه جنگ و حمله به ایرانه که ما در این جنگ شکست خواهیم خورد. ممکنه حمله کنیم هممون به ایران، دست جمعی بزنیم ایران، ما خودمون هم خراب بشیم، کل منطقه و یک جنگ جهانی را میفته و بعدش معلوم نیست چی بشه. ممکنه همون بلایی که بر سر شوروی آمد سر ما هم بیاد بعد از این جنگ. لذا ما نمیتونیم به جنگ و حمله و اشغال و اینا بیاندیشیم. ولی راه اینه. سند بعدی پاتریک کلاوسون، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، 10 سال پیش گفته شده، 2006 میلادی، برای که بدون کارهای تازه نیست، از قبل سیاست ها بوده همیشه. منتها کی اثر میکنه؟ وقتی ما در داخل مسئولین سیاستگزاران ما انقلابی دیگه عمل نکنن، اعتماد کنن به اینا، فشار پذیر باشن، اینا آثارش خودشو نشون میده. والا قبلا هم همینا بود. اینکه کی آثارش دیده میشه، کی دیده نمیشه، چرا الان دیده میشه در یک حدودی. این که عرض میکنم مشکل ضعف داخلی و انضباط انقلابی و جدی بودن در انجام وظایف اینجا اگه سوراخ شد و خلل برداشت، فشارها اثر میکنه. ولی فشارها همیشه هست. ببین مثل میکروبه، الان همین الان انواع و اقسام میکروبها تو فضا هست، تو محیط هست، انواع ویروس ها داخل بدن شما هست. چرا مریض نیستی؟ برای که قدرت دفاعی بدن، وزارت دفاع بدنت، وزارت دفاع بدنت داره درست کار میکنه. اما اگر دفاعت ضعیف شد، از داخل درست بدن و مدیریت نکردی، همین ویروس ها و میکروب هایی که داخل بدنت یا بیرون تو فضاست، همینا از پا میندازند. اصلا ایدز چیه؟ ایدز قدرت دفاع بدن رو از کار میندازه، کار دیگه نمیکنه، فقط یه کار میکنه دیگه، بدن از خودش دفاع نکنه، وابده. وقت با یک زکام، با یک سرماخوردگی معمولی میمیری، و الا زکام و سرماخوردگی خب همیشه بوده و همه هم میگیرن. اینه مسئله. پاتریک کلاوسون کمیته روابط خارجی سنا 2006 میلادی میگه اگر بخوایم ایران از پا بیفته باید یک کار ترکیبی بکنه، ترکیبی از اقتصاد و سیاست و نظامیگری و کار فرهنگی رسانه‌ای. ما اینا رو جدا جدا انجام میدادیم یا بعضیش جدی نمیگرفتیم. ما باید تو هر چهار جبهه همزمان حمله کنیم به ایران. حالا نظامی مستقیم نمیتونیم، با همین تروریسم و مثلا صدام رو بندازیم به جونشون از این حرفا، ولی اقدامات ترکیبیش هم توضیح میده. مثلا میگه بازار بورس ایران مدیریت نمیشه، شرکت‌های بزرگ ایرانی ناتوانن از اینکه بدهی‌هاشون رو به نظام بانکی کشور بدن و اینا پاشنه آشیل اقتصاد ایرانه. میتونیم کاری کنیم برنامه‌های اقتصادی حکومت ناکارآمد بشود، ناکارآمد بشه. ما باید این کار رو باید انجام بدیم در داخل. آدمایی هم داریم تو حکومت ایران، حالا نه لزومن به عنوان جاسوس، میکنی جاسوسش هم بود. شما دیدید تو همین تیم هسته‌ای که اینقدر راجبش بحث شد جاسوس در آمد، که اینا جزء تیم ایرانی بودن تو مسائل هسته‌ای و مسائل مالی و بانکای جهانی و در این حال مشاور فلان کمپانی آمریکایی یا انگلیسی، مثل اینجور مثلا گله گشاد. و این خب یک بخش میگه که ما آدمای تو حکومت داریم که خب باید روی اینا حساب کنیم، یک بخش هم آدم به معنی جاسوس نیست، قلبش اوبره، قبلش اوبره، اعتماد داره به اونا. وقتی جانکری گفته میگن جانکری تضمین داده، جانکری قول داده. اوباما میگن که مؤدب بود، اوباما مؤدب بود، خوب بود. اصلا مسئله مگه شخص، مگه تو آمریکا همونقدر که اوباما تصمیم میگیره خوش هم همونقدر. اینا کاره این نیسته، کمپانی های پشت اینا هم که اینا رو میارن میبرن، اینا عروسک هم. کارتر کجاست، چی کاره است الان، بوش چی کاره است، نمیدونم ریگان هنرپیشه هالیوود بود تو فیلم های وسترن، آمدن که نده جمهورش. بعد دوتا خانواده گیره بردن، بوش پدر پسر، بعد کلینتون شوهر همسر زن فلان، دو سه تا هنرپیشه دختر و زن و مرد خوشگل هم پیدا میکنن. این دارو میفرسن مثلا سودان برای قحطی زدگان، سومالی. خواستن کی سومالی رو به یه حال در آورد، سوریه نمیدونم کودکان فلان، کی اینا سوریه رو اینجوری کرد، تو یمن رو کی اینجوری کرده، خود همینا. بعد اینا رو میفرسن برای نمایش، بعد همه آدم الان با صحبت رئیس جمهور شدن این آدمه. رئیس جمهور کاری نیست، آقا ترامپ دیوانه است، اونا خوب بودن اینا بدن. سیستم سرمایه‌داری اینجوری کار میکنن، یه حزب میره اون حزب میاد، دو تا حزب واقعی نیستن، دو تا فراکسیون یک حزبن در واقع. خب میگه که آن ملل و کشورهای مختلف و اینا رو نمیتونیم همراه کنیم با خودمون، چون همه فهمیدن که اینا دروغ میگن، اصلا مسئله بمب اتم نبود. سازمان ملل خیلی نمیتونه، مخصوصا که روسیه و چین و اینا هم با هم استکاک منافع با اینا دارن، دیگه خیلی نمیذارن اینا با سازمان مللی عمل کنن. خارج از چارچوب سازمان ملل با کمک دوستان و شرکای خودمون تحریم تا و کشورهایی که توی نفت و صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنن یا بخوان با ایران کار بکنن. سند بعدی، دقت کردید اینا 2006 بود، اینا مال الان نیست. من تا اون موقع اثر به صورت نمیکرد، کمتر اثر. سوم توماس فریدمنه، به تحلیلگر مشهور اقتصادی و سیاسی امریکاست، مقاله نیویورک تایمز گفت آمریکا دیگه نمیتونه ایران رو سرنگون و براندازی کنه، ولی میتونیم فشار بیاریم در داخل ایران، هم رو بخشی از افکار عمومی هم رو بخشی از حکومت، چون رو کنار بذارن، تغییر بدن. یعنی جمهوری اسلامی رو سرنگون نمیتونیم بکنیم، مردم پشتش وایستادن، ولی کاری کنیم یک جمهوری اسلامی دیگری، رفتار با رفتار دیگری بیاد سر کار، یا همینا تبدیل بشن به اونا. یعنی جمهوری اسلامی ماهیتشو شاید بشه عوض کرد، یعنی همین جمهوری اسلامی با همین قانون اساسی و ولی آدمایی بیان سر کار که فشار پذیرن، یا دلشون با ماست یا ضعیفن، فشار که میدی میرن عقب، میترسن، یا دقیق و منضبط نیستن، ناکارآمد باشن، که ولو با ما مخالف باشن ولی در برابر حملات ما ضد حمله های مناسب نتونن نشون بدن. بعد اگر قیمت نفت رو برسونیم به بشکه 25 دلار، دیگه نمیتونن اینجور محکم حرف بزنن. خودمون هم ضرر میکنیم، بقیه کشورهای هم که وابسته به ما و اینا هستن ضرر میکنن، ولی میارزه به ضررش. باید نفت رو برسونیم به 25-30 دلار، ولو همه ضرر میکنن، ولی چون ایران هم ضرر میکنه میارزه. یعنی اینقدر هزینه بدیم که همه ضرر کنیم، اونم ضرر کنه. شاید اونجا بشه که اگر قیمت نفت پایین بیاد، خیلی قدرت مقاومتشون رو اینا از دست میدن. تا اون موقع نفت بشکه 70 دلار بوده، اون موقع داره میگه که تحریم ها تا بشکه تا نفت بشکه 70 دلار به بالاست، تحریم ها هیچ اثری نداره، فقط موزیه. ولی با نفت 25 دلاری اینا تسلیم میشن. یک سند دیگه بحثی که اینا کردن راجع به جنگ 8 ساله که ما صدام به نمایندگی از همه ما جنگید با ایران. یک فصلش The Arab Cooperation Council بکاریاس میگه دیدید آمد درست در خط مقدم جلوی انقلاب اسلامی ایران ایستاد، یعنی دقیقا آمد در خدمت منافع ما. چرا؟ چون تحلیلش ای بود که انقلاب شده، ارتش از هم پاشیده، نیروی انتظامی اینا هم ندارن، سپاه هم که همین نیروهای مردمی تو مساجد و کمیته های محلی و اینا هم نیروهای مردمی هن، نه ابزاری به اصولت دارن نه حرفه‌ای هن. اینا اختلافات داخلی هم تو حکومت هست، رئیس جمهور بنی صدر یک طرفه، رجایی نخست وزیر و مجلس یک طرفن، و تو خیابونا تو دانشگاه ها اینا مدام درگیری های خیابانی گروه های مختلف با هم، فشارهای اقتصادی هم هست و گرانی هم زیاد شده بود و جنگ داخلی هم در 4-5 استان شروع شده بود، اوجش در کردستان که تقریبا بخشی از کردستان رو با کمک صدام و با کمک بختیار و سلطنت طلبای فراری، هی ایران ایران میگن، سلطنت طلبای ایران ایران رفته بودن کنار صدام که حمله کن به ایران، شعار علیه عرب و به نفع ایران میدادن، رفتن با یک پان عربیست صدام که اصلا کینه نه فقط ضد اسلام داشت، کینه ضد ایرانی هم اصلا داشت. همین بختیار و همین جریان سلطنت طلب و افسرهای شاه و اینا همه رفتن کنار صدام دیگه که آقا حمله کن به ایران. همینا که میگفت عرب ایران علیه عرب، ایران قربانی عرب شد و فلان، منظورش از عرب اسلامه، و الا با عرب ضد اسلام که ضد ایران باشه مشکلی نداشتن. خب اینا بخشی از کردستان که اصلا جدا شده بود، خلق کرد، گروه های چپ، مارکسیست، کمونیست های آمریکایی با صدام، با بختیار و ایران باستانی ها و ناسیونالیست ها و سلطنت طلب های حرف ها. خوزستان خلق عرب، به اسم خلق عرب یک سر بمبگذاری، لوله های نفت منفجر می شد، ترور میکردن و دنبال جنگ‌های قبیله‌ای و عرب عجم و شیعه سنی. بلوچستان به اسم خلق بلوچ، اینا رو برای جوانایی که اون موقع نبودن دارم عرض میکنم، که تمامی کاره که الان دارن میکنن همش تو دهه 60 شد. به اسم خلق بلوچ، تجزیه بلوچستان، بلوچ جزء ایران نیست، داره که اصلا بلوچستان پاکستان هم جزء ایران بوده، پاکستان و افغانستان جزء ایران بوده، انگلیس ها از ایران جدا کردن برای حفاظت از هند که مستعمرشون بود، ولی به اسم خلق بلوچ جدایی. آذربایجان به اسم خلق ترک، تو ترکمنستان به نام خلق ترکمن. خب مرتبه جنگ های داخلی تجزیه طلبی، غالبا کمونیست ها و منافقی جلوی صف بودن، پشت پرده همین سرویس های جاسوسی غرب بودن، که بعدا از تو اسناد لانی جاسوسی بیرون آمد که اصلا کل ماجرا رو اینا در جریان بودن، مدیریت میکردن آمریکایی‌ها. اصلا اسرائیل مستقیم از طریق هم کردستان و هم غیر از او دخالت مستقیم میکرد در این توطئه ها. هنوزم اسرائیل تو کردستان عراق تو همین الان هم نفوذ داره. میگه چرا صدام حمله کرد؟ آیا میتونست حمله نکنه؟ ما باور نمی کردیم و پیش بینی نمی کردیم که ایران 8 سال مقاومت کنه و شکست نخوره. هیچ کس اینو باور نمی کرد. ما گفتیم جاه طلبی ها و دیوانگی های این دیکتاتور خونریز و بعدم که بزنه و بره اینا نمیتونه از هم دفاع کنه، بخشی از ایران حتما از دست میره، بعد جنگای داخلی هم هست، تو حکومت هم دعواست، مشکلات اقتصادی هم هست، خمینی هم که معلوم نیست تا کی زنده بمونه و زمینه آماده است برای که این انقلاب بلکه خود ایران کلن دوچار فروپاشی بشه. محاسبات همه این بود و ما هم به صدام چراغ سبز دادیم برای حمله و او به این نتیجه رسید که بلوک شرق که کمونیستان که ضد انقلاب اسلامی هن دیگه، بلوک غرب هم که آمریکا و انگلیس و اینا هن که خب اینا ایران از دست دادن، مردم از قبل از پیروزی میگفتن مرگ بر آمریکا مرگ بر شاه، از قبل از پیروزی تو انقلاب میگفتن امروز ایران فردا فلسطین، رژیم های وابسته به غرب تو منطقه در خطرن، منطقه نفتی در خطره. اولین جایی هم که انقلاب میشه خود عراقه، مراجع اونجا هم شیعه قویه و مدت ها سرکوب شده. عربستان انقلاب میشه، انقلاب اسلامی سنی میشه. حسین نصر که رئیس دفتر فرح بود میگه یکی از علماء نجف پیغام داد وسط انقلاب که شاه رو ببینم، ترسیدن شاه سقوط کنه، کمونیستا تو ایران بیان، دین و روحانیت و اینا از بین برن. حتما تحلیلشون این بود دیگه. اون میگه ما پیغام دادیم شاه که نمیتونه بیاد عراق، فرح میاد. این آقا که مسئول دفتر فرح با فرح میگه ما رفتیم عراق، حالا اون بخشش یه کار ندارم که او آقا رفتیم نجف، که این انقلاب ربطی به کمونیستا داشت، مردم مسلمون، امام مرجع تقلید در رأسش، کمونیست کجا بود؟ حالا این بودش کار دارم. میگه ما قبل از که بریم نجف با اون آقای عالم که دلسوزانه یک همچی حرفی رو میخواست بزنه که برای شاه فرد دعا کنه که این رژیم سقوط نکنه که یه وقت کمونیستا نیان، میگه قبل از اون ما تو بغداد صدام که نفر دوم حکومت عراق بود، نفر اول حسن البکر بود که بعد صدام کودتا کرد، حسن البکر رو گذاشت کنار، خودش شد رئیس اول و چند ماه بعدم جنگ رو شروع کرد. میگه صدام آمد پیش فرح گفت که سلام ما رو به برادرمون شاه برسونید و بگید که تانکاتو بیار تو خیابون، الان با تانکات بری رو مردم و چند هزار نفر کشته بشن بهتره یا یه سال دو سال دیگه 1 میلیون کشته بشن؟ شما از این حرف صدام چی میفهمید؟ یعنی اصلا از اول برنامه جنگ داشتن. این که میگن ما چون شعار تند دادیم یا رفتن لانه جاسوسی رو گرفتن جنگ شروع شده، اینا همه حرف مفته. هنوز شاه هست. صدام گفت اگر اینا پیروز بشن در ایران انقلاب بعدی در عراق، مردم عراق انقلاب میکنن، باید وارد جنگ بشه و این جنگ هم میبریم. این یک نکته. نکته و خاطره دوم، یه وقتی این کتاب 20 و چند تا از این بچه های نوجوان ما که اسیر شده بودن برده بودن پیش صدام، یکی از اینا میگه که ما رو که بردن پیش صدام، صدام شروع کرد خیلی مذهبی بازی، مذهبی نمایی، و یکی شما کوچولو ها رو مثلا آوردن و یه بچه خود شما آورده بود که یعنی شما باید با این بچه به سنی میریم بازی کنیم، شما رو چه به جنگ ورشت آقای خمینی آوردتون اینجا و اینا. بعد میگه یک چیزی ولی از دهنش در رفت، گفت که ما که جنگ شروع شد ما فکر میکردیم سر یک هفته تمومه، گفتیم ما میاییم اینا هم که از هم پاشیده و بعد از انقلاب و اختلافات داخلی و ارتش منظم هم که ندارن و فلان و سر یک هفته اینا تسلیم میشن، بعد ما یک مقدار باج و اینا هم میگیریم میاییم یا اصلا نمیاییم عقب دیگه همونجا هستیم. چون که خودش که وقتی که آمدن تا نزدیک اهواز، صدام آمد تو خاک ایران مصاحبه کرد، بعد که مصاحبه رفت خبرنگارا سوال کردن، یک سوال دیگه داشت میرفت سمت هلیکوپترش که سوار شه، گفت که مصاحبه بعدی تهران.
سال 61 ای اون موقع صدام میگفته ما فکر نمیکردیم 20 ماه مقاومت کنن، نمیدونست 6-7 سال دیگه مونده و آخرش تو مجبور میشی از ایران بری بیرون و نامه بنویسی به رئیس جمهور ایران، به مرحوم آقای هاشمی، که هرچی شما ایران خواست من قبول کردم، دوباره برگردی به همون قرارداد 1975 الجزایر. این که باور که نمی کرد. خب این تحلیل آمریکایی اینه که کی باور میکرد اصلا اینجوری بشه؟ ما فکر کردیم نظام سقوط میکنه یا حداقل دست از حرفای انقلابیشون بر میدارن و امام کلن حرفاشو فصل میگیره و میشنه کشور عادی و تحت سلطه اونا. باور نمیکردیم اینا 8 سال به جنگن و مقاومت کنن و بیان اینا. وقتی اونجا شکست خورد صدام، حالا برگشته تو عراق. خب 8 سال زدی، چند صد هزار عراقی، چند صد هزار عراقی کشته شدن، معلول شدن، مفقود شدن، اسیر شدن، کل درآمد ده ها میلیاردی عراق نابود شده، چند میلیارد دلار وام گرفتی، مردمت فقیر، گشنه، بدبخت، وام اینا رو نمیتونی بدی. اونا هم گفتم خیلی خب حالا که تو که نتونی رو سنی میکنی. صدام آمد سخنرانی کرد همون موقع، نمیدونم چرا اینا رو تلویزیون نمیذاره مردم بخصوصا نسل جدید ببینه. شروع شد یه مرتبه با عربستان و کویت و امارات و اینا به ایران صلح کرد، گفت هر چی گفتید قبول، روشو برگردون. اینور شروع کرد دعوا با اونا، حالا چون اونجا که شکست خورد دستش هم خالیه، مردم عراق هم عصبانی، مایوس، ضربه خورده، چیکار باید بکنه؟ پنلی صدامی بود، من به نمایندگی از همه شما جنگیدم، اگه من نبودم هیچ کسی دیگه جرأت نداشت به ایران حمله کنه، هیچ کدومتون جرأت و قدرتش نداشتید. چی حالا میگید پولایی که بهت وام دادیم کی پس میدی؟ چون دیگه عراق هم نمیتونست اداره کنه. اوائل سال 1990 بانک‌های خارجی همه اعلام کردن که عراق تا آخر اون سال انور شکست میشه. صدام اعلام کرد به کویت که رد کن بیا 10 میلیارد دیگه. بعدم رفت تو اتحادیه عرب گفت من به 30 میلیارد دلار پول تازه احتیاج دارم و اگه این پولو دادید اگر نه خودم ازتون میگیرم. اینا رو بعد از اینکه با ما به اصطلاح آتش بس اعلام کرد، گفت من فدای شما شدم، عراقم فدای شما شد. پولی که من به شما پس نمیدم چون اون پولو خرج خودتون کردم. کویت 10 میلیارد باید بده، اتحادیه عرب بقیه‌تون هم باید 30 میلیارد دیگه بدید، اگر نه میدونم چجوری به دست بیارم. رجزخانی ها شروع شد. دید دیگه چیز نداره، اسرائیل و آمریکا به این یه مرتبه انقلابی شد صدام. پرچم عراق نوشت الله اکبر، اسلامگرا شد. بعدم گفت که اصلا کویت جزء عراق بوده، این رو آمدن از ما جدا کردن. کویت و عراق کشور عربی ترسیدن، گفتن این الان به بنبست رسیده، بر نگرده واقعا یک وقت کار چیزی بکنه. کویت اعلام کرد ما یک وام مختصری، نه اونقدر، بهت دوباره میدیم. تولید نفتمون هم حاضرین 25% کم کنیم، به جاش تو نفت بفروش. مبارک رئیس جمهور مصر آمد میانجیگری کنه که با هم آشتی کنید، بینتون تنش نشه بین عراق و کویت و اینا. این گفتگوها و بحثا ادامه داشت. یه مرتبه صبح زود تانکای عراق وارد کویت شدن، ظهر کل کویت گرفته شده بود. یعنی یک صبح تا ظهر، یک صبح تا عصری طول کشید که کل کویت رو گرفت صدام. خب اینجا هم یک اشتباه محاسبه کرد، تحلیل امریکایی هست. میگه کویت ظرف چند ساعت سقوط کرد. هم ما تو محاسباتمون اشتباه کردیم، فکر نمیکردیم اینقدر دیوانه باشه، اینقدر جرأت داشته باشه، ولی نمیدونستیم که این به بنبست رسیده، مثل گربه‌ای که گوشه چی گیر بیفته دیگه حمله میکنه. این به بنبست، ما فکر نمیکردیم این اینقدر احساس میکنه که کارش تمومه و جرأت کنه بره کویت رو بگیره. نمیفهمه کویت ناموس ماست، عربستان و کویت ناموس آمریکا و انگلیس، نفتش و اینا مال ماست. هم ما تو محاسباتمون اشتباه کردیم، گرچه بهش چراغ سبز آمریکا داد، گفت من این کارو میکنم، آمریکا گفت ما تو مسائل صدام معاونش رفت با سفیر آمریکا در عراق جلسه گذاشت و بهش فهمون که ما مجبوریم یه تنشی تو منطقه داشته باشیم با بعضی همسایه‌هامون، اینا کویت تو فلان و اینا. سفیر آمریکا بهش گفته بود ما تو امور داخلی شما ها دخالت نمی‌کنیم. اینو صدام هم بری کرد که آمریکا نمیخواد دخالت کنه و میذارن ما کارمون پیش میره. این اشتباه محاسبه صدام، اشتباه محاسبه آمریکا هم این بود که این کارو نمیکنه. چون میدونیم بعد که دیگه رفت جلو گیر افتاد، دیگه راه برگشت نبود. صدام دیگه نمیتونست بعد برگرده کویتو که گرفته دیگه، که خیلی خوب سوء تفاهم شد و اینا. چون میگفتن رفتی 8 سال تو عراق و تو ایران اینجوری کردی، برگشتی باز رفتی کویت، باز دوباره برگشتی، دیگه تموم بود. صدام دید دیگه باید تا آخر وایسته و محاسبش این بود که آمریکا و اربابای این کویت و عربستان و فلان اینا تا آخر وای نمیستن، چون برای من جنگ مرگ و زندگیه، اما برای آمریکا که مرگ و زندگی نیست، منافعشه. لذا دو تا ماشین روبروی هم میان، گفت فرمون از جا میکنیم، ترمز هم نداریم، تخت گاز بیای، اونی که لحظه آخر میکشه کنار آمریکاست. صدام محاسبشی بود. آمریکا هم میدونست که اگه بکشه کنار منطقه رو ممکنه از دست بده، نه که دست صدام بیفته، کل منطقه از کنترلش خارج میشه و نفت و مسائل دیگه و قدرت اصلی ایران میشه. چون که اون جنگ اول خلیج فارس، یادتونه این بوش پدر درک رفت، جنگ اول خلیج فارس بود، اینا دیگه وقتی که حمله کردن و نیروهای صدام از کویت فرار کردن و تسلیم شدن هزار هزار، و یه لحظه دیدن که هم شیعه قیام کرد تو نجف و کربلا، انتفاضه شد، افتاد دست شیعه و حکومت از دست داد، هم کردها شروع کردن. و صدام باشه بهتر از این که انقلاب اسلامی و ایران و اینا حاکم بشن، اگه صدام ضعیف‌تر بشه عراق میفته دست انقلاب اسلامی، چون رهبران هم کردها هم شیعیان انقلابی همه تو ایران بودن، همین جلال طالبانی، مسعود بارزانی رئیس جمهور عراق شدن، اینا همشون هم کردها، اینا تو همین تهران و کرج بودن، اصلا خونه هاشون بچه هاشون همینجا بودن، شناسنامه دوگانه ایرانی داشتن، مدرسه اینجا، اصلا اینجا زندگی میکردن. شیعیان هم همینطور، کسایی که در عراق به عنوان رئیس جمهور، نخست وزیر، همه رأی می‌دادن، خب اغلب اینا ایران بودن. آمریکا گفت اون موقع اگر ما به صدام حمله کنیم و بخوایم بریم جدی داخل، ارتش عراق به اصطلاح فرسوده شده، 8 سال جنگیده، دیگه با ما حاضر نیست به جنگی، نمیتونه. این 8 سال هم جنگید به کمک ما جنگید، بدون کمک ما و پول عربستان و کجا که نمیتونست به جنگی که. مدام سلاح‌های جدید تزریق شد، مزدور آوردن از 10-20 کشور، بچه‌ای ما اسیر گرفتن. خب یه جنگ جهانی بود واقعا دیگه، هم شوروی کمونیست‌ها شرق، هم آمریکا غرب، انگلیس‌ها فرام، آخرین سلاحشون رو به اینا میدادن دیگه. ما هم شرایط که سیم خاردار به ما نمیدادن، آخرین سلاحشون رو به صدام میدادن همشون. پول عربستان و امارات و قطر و کویت، سرباز از اردن و مصر و سودان و کجا و کجا، و مستشارای هم بلوک شرق هم بلوک غرب، آخرین هواپیماهای انگلیس، فرانسه و روسا، شوروی که تانک و موشک و همه چی. شوروی هم رو ایران فشار می آورد، شما تو افغانستان با ما بسازین، بذارین افغانستان ما بخوریم، عوضش ما همونقدر که به صدام اسلحه میدیم بقدر به شما هم میدیم. که امام موضع محکم گرفت، گفت کاری نکنید ملت ایران از شما متنفر بشه. چشمنداز دشمن رو راجع به وضعیت ایران که کجاها اشتباه محاسباتی داشتن تو مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل نظامی، و مدام دنبال سوراخ میگردن اینجا، نفوذ تو حکومت، تو مردم، توی نهادهای حاکمیتی و جریان‌های مختلف. یه صدام شاید فکر میکرد که ما حاضریم به راحتی از کویت و نفتش و این مناطق بگذاریم، یا فکر میکرد که او و ارتشش مثل او 8 سالی که جلوی ایران مقاومت کردن، بعد میتونن بدون کمک ما جلوی ما هم وایستن، در حالی که اونجا هرچی اسلحه و پول و اینا بود با ما بود، اطلاعات ما میدادیم به شما. اینا فکر کردن ما خاطره جنگ ویتنام داریم و یک مناقشه نظامی بیفرجام دیگری اتفاق میفته، 20 سال از او جنگ گذشته، خاطراتش هست، در حالی که نمیدونستن اصلا نسل آمریکایی که تو جنگ ویتنام بود رفته، یک نسل جدید هم اصلا اینا خاطره ندارن از ویتنام، نه من که بخواد خاطره بدی باشه. با اینا میشه دوباره از صفر شروع کرد، و دوران ریگان و بوش هم بالاخره گروگان ها آزاد شدن، تو پاناما، تو گرانادا اینا رفتن نیرو پیاده کردن بدون مقاومت. یک اعتماد به نفسی توانسته آمریکا ایجاد بکنه و او شکست های جنگ ویتنام فراموش شده و پنتاگون هم بخواد سلاح‌های جدیدش رو آزمایش کنه، مشتری جدید، باز به عنوان خطر عراق، خطر ایران، چند میلیارد، چند هزار میلیارد پول دیگه از این رژیم‌های نفتی عربی بگیره، مثل الان که شیرشون رو میدوشن. منتها میگه صدام تا وارد کویت شد همون روز شب نشده فهمید اشتباه کرده و ما حاضر نیستیم از یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان صرف نظر کنیم. بوش پدرم فکر نمیکرد که این یک همچی جنونی داشته باشه، ما هم فکر نمیکردیم همچی کاری داشته باشه، همچی کاری رو بکنه. خب ظرف چند هفته با یک نمایش قدرت ارتش عراق از هم پاشید. فیلماشو همون موقع منتشر کردن که این سربازای عراقی صف بسته بودن، هزار هزار، صد، چند صد، چند صد، این افسرهای آمریکایی و اروپایی و اینا واسطه بودن. این افسرها و سربازای عراقی بعضیشون چهار دست پا میرفتن تو صف و ستون از خستگی حقارت، و چندین مورد که همجوری که میرفت پوتین سرباز افسر آمریکایی نمیبوسیده. همین جان بعثی جنایتکاری که این کارو میگه پوتین رو میبوسید. اینقدر ذلت، اینقدر وادادگی که بغداد در 12 سال بعد تو جنگ بعدی بغداد ظرف 2-3 روز سقوط کرد بدون هیچ مقاومتی، که رهبری آمد گفت حالا ببینید مقاومت 8 ساله شما جلوی کل این غرب و شرق چقدر ارزش داشت، ببینید مقاومت خرمشهر توسط یه چند صد تا بچه که گاهی با کوکتل مولوتوف می جنگیدن و نداشتن خرمشهر کامل سقوط کنه، حالا ارزشش رو بفهمید. که ارتش عراق شما می دونین، برای جوانترها میگم، ارتش عراق آخر جنگ از اول جنگ بیشتر شده بود. اینقدر پول و اسلحه و نیرو تزریق کرده بودن، یعنی اول جنگ اگر یک تعداد لشکر بود، لشکرهای آخر جنگش بیشتر بود. اسلحه هاش 10 برابر مدرن و 100 برابر بیشتر بود. بمباران شیمیایی هم وارد شده بود، حتی توپخان سلاح اتمی داشتن به صدام میدادن که عراق اگر سقوط کنه نمیذاریم عراق شما بگیرید. چون ببینید جنگ ما و عراق سال 61 تمام شد، ما بردیم. جنگ ایران و عراق سال 61 تمام شد با آزادی خرمشهر. از 61 به بعد جنگ جهانی بود. حالا میخواد صدام اعدام نمی کردن، امروز رو میدید که ارتش عراق، 8 شعبی بسیج عراق، سپاه عراق تشکیل شده و بچه های ما و اونا با هم کنار هم، این راهپیمایی 40، بعد ببینن عراق به سوریه وصل شده، بعد ببینن بسیج لبنان و حزب الله وصل شده، بعد ببینن رسیده به بسیج غزه، از این طرف بسیج یمن تشکیل شده. دلم میخواد صدام این صحنه رو ببینه، دق کنه. چون دیدم موقع اعدامش هم که داشتن میبردن، آمریکایی‌ها نمیخواستن اعدام بشه، که میخواستن نگرش دارن دیگه. رسما این نیروهای انقلاب اسلامی، شیعیان انقلابی عراق گفتن صدام باید اعدام بشه، اگر صدام اعدام نشه ما با شما درگیر میشیم. ولذا آمریکا خیلی مقاومت کرد که صدامو نگرش دارن، چون برای خودش هم بد بود. خب بعد که دیگه تسلیم شد تحویل اینا داد، یعنی تحویل همین نیروهای انقلاب اسلامی عراق داد. آمریکایی‌ها میگه دیگه وقتی داشت میرفت صدام به ما برگشت گفت انقلاب ایران کل منطقه رو میگیره، ایرانی ها رو من میشناسم و هیچ کس جز من نمیتونه جلوی ایرانی ها وایسته، منو نگه داری، منو به اینا نسپره، داره منو اعدام میکنه. گفتیم دیگه از کنترل ما متاسفانه خارجه و دست ما نیست، فقط ما یک آمپولی میتونیم به شما بزنیم که یک مقداری آرام بشی و به اصطلاح خیلی چیز استرس نداشته باشی اینا. و یه آمپول بهش میزنن. وقتی داشتن تحویل اونا دادیم، اونا داشتن میبردنش برای اعدام، این اصلا گیج بود، بین خواب و بیداری بود. اتفاقاتی که افتاد، از جنگ ایران چجوری تمام بشه، بعد صدام چیکار میکنه تو کویت، بعد غذایا پیش بیاد، بعد آمریکا دید که انتفاضه شروع شد، اگر ما ادامه بدیم حملاتمون رو به صدام، عراق میفته دست ایران، دست انقلاب اسلامی. لذا یه مرتبه ترمز کردن، نیروهاش آمریکا کشید عقب، ولی یک 10-12 سال چقدر طول کشید تا جنگ دوم؟ صدام باشه، اما یک صدام ضعیف، پشیمان، غلط کردم، توبه کرده و تحت کنترل، که فقط بتونه جلوی ایران رو بگیره، جلوی شورش شیعه رو بگیره و عراق رو حفظ کنه. خب اینم طرح بعدش، اینا یکی یکی طرحی که خودشون میگن ما اینا رو اجرا میکردیم. میگه که در عملیات سپر صحرا ابتکارهای دیپلماتیک شتاب زده ما کردیم برای اینکه عراقی‌ها مسالمت آمیز از کویت خارج بشن، ولی که نشد. و در یک لحظه تحلیل ما در پنتاگون و سیا این شد که صدام مشکل عقلی پیدا کرده، دیوانه شده، زده به سر، شکست خود تو ایران و اون شعارهایی که میداد این حتما زده به سرش دیوانه شده، یا دیگه راهی برای ادامه نداره، میخواد انتحار کنه و حاضر نیست هزینه شکست دوباره در کویت و بی‌آبروتر شدن رو بپذیره، چون دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه و هیچ چیزی ازش از دستش بر نمیاد. فرمودن چه راهکاری برای آینده است؟ ببینید این تجربه یک تجربه ملی و تاریخی بود، اتفاقی که افتاد. شما ببینید الان من نمیخوام اسم افراد رو ببرم، ولی چجوری حرفای صریحی که قبلترش زدن، گفتن و وعده دادن یکی یکی انکار میکنن، مسئولین خود ما. خب مگه اون موقع بحث این نبود که آب و خوردن ما و همه چیمون با برجام حل میشه، دست آمریکاست؟ خب بعد از این قضایا صریح صحبت کردن، عین این جمله رو تو صحبت ها، مگه ما دیگه آب و خوردن اونم باید خارج درست کنه؟ خب ما که نگفتیم، شما گفتید، که شما که اینو گفتید، چند بار گفت که با قضیه برجام و که هسته ای رو تعطیل و نیمه تعطیل کنیم مشکلات اقتصادی حل میشه. چند بار پری رو گفت اصلا قرار نبوده مسائل اقتصادی رو حل کنه برجام، به مردم گفتید و 50 به علاوه 1 باور کردن و اعتماد کردن. اینی که ما الان داریم اقتصاد مقاومتی که نیست، این اقتصاد برجامیه، این اقتصاد محصول اعتماد به آمریکاست. افکار عمومی یک تجربه امیدوارم تاریخی شده باشه برایشون که تا لااقل 20 سال 30 سال آینده باز از همین سوراخ برای بار چندم گزیده نشن. رهبر صریح گفت اینا خرشون از پل بگذره به ریشتون میخندن. خب خرشون از پل رد شد، به ریشتون هم خندیدن هم کار دیگه ای کردن. خب این اتفاق افتاد، ایشون گفت من میدونم این مذاکرات به جایی نمیرسه، با آمریکا اعتماد نمیشه کرد، دروغ میگن، ولی وقتی که این وعده رو میدی رأیم میگیرید، خیلی خوب برید امتحان کن. رهبری که 7-8-9 چقدر شرط گذاشت برای برجام، اکثر اینا رو رعایت نکردن، که همچنین رفتن امضا کردن. حالا دارن بعضیشون میگن که نه دیر امتیاز داد، امتیاز باید زود داد، ما دیر دادیم بعد حرف زدیم. بعضشون هم میگن کی اصلا ما کی همچنین کی گفتیم، ما کی گفتیم. بعد حالا میگن آقا ما همین که تونستیم جلوی جنگو بگیریم خودش خیلی بود. 10 سال و 26 سال پیش دقیقاً حرفایی زدن که الان دارن میزنن. یعنی هیچ فتنه جدیدی وجود نداره، فتنه با شرایط و زمینه جدید تکرار میشه. فتنه اصلی عرض کردم چیه، الان هم اینه، قبل هم همین بود، شکاف بین مردم و حکومت، شکاف داخل حکومت، شکاف بین مردم و جنگ مردم با مردم. نه. هر بار وسیلش و ابزارش فرق میکنه. در خصوص اظهارات اخیری که عملیات کربلای 4 فریب بود تا کربلای 5 با موافقت انجام شود چیست؟ ببینید کربلای 4 من خودم حضور داشتم و اگر منظور از فریب اینه که اصل کربلای 4 کلن فریب بود و هدف یک عملیات دیگه‌ای بود، نه این درست نیست. اما اگر منظور اینه که وقتی کربلای 4 به نتیجه نرسید دشمن فریب خورد، کربلای 5 بلا فاصله با فاصله که 2 هفته بعد تو همون منطقه دوباره انجام شد و این عملیات واقعا دشمن رو فریب داد، چرا حرف درست؟ حرف درسته. کربلا چهار، ما تو منطقه خیل شلمچه تو جزیره بواریان عمل کردیم و خب بچه های لشکر ما تیمای قواس، سه تا ستون قواس بود، دو تا ستون تو آب لو رفت، هدف قرار گرفت، چند تا شهید دادن و برگشتن، یه ستون اینا خط شکستن رفتن توی جزیره. مجبور شدن ما توی جاده شهید صبوری عمل میکردیم، خیانت شد، منافقین جنایتکار دست داشتن، هواکسای آمریکا، ماهواره‌های آمریکا دست داشت، تجربه شکستی که سال قبلش خورده بودن در بلفجر 8 عبور از اروند، اون عملیات هم قواس بودن، تو عملیات بدر سال قبلش هم در بخوردن، عملیات بدر قواس بودن، شرق دجله عمل کردیم. خب تو بدر من کلن فریب خورد، اصلا باور نمیکرد قواس و بلم و اینا آمدن 30 کیلومتر 40 کیلومتر تو باطلاقا این ور خط بشکنن پشتشون باطلاق و بیان تو ساحل. ما شهر القرنه کنار جاده بصره بغداد می جنگیدیم. این ضرباتی که خورده بود دیگه هوشیار شده بود. کربلای 4 هم تجربه او دو سه تا غافلگیری ها رو داشت، به خصوص تو عملیات غواصی، هم اطلاعات و منافقین و آمریکایی‌ها و اینا. خیلی لشکرها آماده بودن ادامه بدن عملیاتو. عملیات بزرگ دیگه سالی یه بار تو زمستون انجام می شد، معمولا تو جنوب. فهمیدن آینده چه می شود؟ آینده هیچ چیز و هیچ کس به طور مطلق نیست، مشروطه. مثل که الان میگن آینده شما چه می شود؟ خب اگر الف پسانگاه ب، اگر جیم پسانگاه دال، درست عمل کنی خوب میشه، بد عمل کنی بد میشه. انقلاب اسلامی هم گارانتیه نیست که هر کاری ما، هر غلطی ما بکنیم در هر صورت درست بشه. نه ما دیگه از صدر اسلام که اسلامی تر نیستیم که دیگه، حکومت افتاد دست یزید. اینجا هم همینطور خطرها هست اگه دقت نکنیم. داعش اگر ایران نبود هیچ کس نمیتونست، نه آمریکا، نه روسیه، نه ترکیه، هیچ کس. این کارهای عظیمی شده. آمریکا از سوریه بیرون خروجی نکرده که. اینا که ادعا کردن از افغان، از عراق ما فلان وقت رفتیم، از کجا؟ حاضر نیستن به طور کامل برن. من باور نمیکنم که آمریکا حاضر باشه کل پایگاهاشو، همون چند تا پایگاه رو از سوریه و عراق کلا جمع کنه بره. اما مجبور شده و میشه که نیروهاشو بچپونه تو پایگاه‌ها یا به حضورشو تو کف عراق و سوریه و اینا کاهش بده، به لا هدف قرار میگیرن، اینا تلفات میده. ببینید در عراق و سوریه اینا رو دست کم نگیریم. حالا متأسفانه افکار عمومی روی قضایا خیلی اطلاع نداره. انقلاب اسلامی در عراق، در لبنان، در فلسطین، در یمن پیروز شدیم. این بچه‌های انصار الله یمن الان از حزب الله لبنان قوی ترن. یک جنگ جهانی اونجا، ارتشای غربی حضور دارن، رژیمای عربی حضور دارن، همه از پس چند هزار توی بچه ها بر نیومدن، نتونستن حدیده رو بگیرن. برای اولین بار سازمان ملل قطعنامه دادی، قطعنامه اخیرش تقریبا مقاومت یمن رو به رسمیت شناخت دیگه، اعلام کرد آتش بس. حالا عمل نمیکنن، یعنی بمباران ادامه داره، ولی این قطعنامه به نفع انصار الله، با اینکه به قطعنامه خوبی عادلانه نیست. در چه حوزه‌ای توسط کدام گروه‌ها و کشورها در رقم و همین گروه‌ها و همین کشورهایی که صحبت کردن دنبال شکاف داخلی هستن، هم تو حکومت آدم دارن، کم البته به معنی جاسوس، اما آدم به معنای کسایی که قبلشون اون طرفه چرا دارن، روی اینا حساب کردن، روی بخشی از افکار عمومی هم حساب کردن که بخشی از افکار عمومی باور کنن آقا ما میدونیم چرا مشکل داریم، چون فلسطین و اینا، مثلا ما اونجا پول ما نیست، اصل مسئله جان ما و ایدئولوژی ما بوده. خود داره میگه آقا بودجه دفاع خود ما نصف شده، با کدوم پوله که بخوای ببری؟ ضمن اینکه دفاع از ایران، ببینید امروز دیگه دفاع از کشورها سر مرزا نیست. آیا پروژه نفوذ به تازگی آغاز شده؟ یک ساعت من دارم چی میگم؟ مثل دوستمون که گفتن آقا مسائل امروز بگو، به مسائل 10 سال پیش کنه، ما داریم میگیم همین تکرار میشه دوباره. راهکار خروج ایران از برجام چه میباشد؟ الان که تو برجام غیر از ما کس دیگه نیست که، ما خودمون تنهایی اونجا داریم حال میکنیم، همه رفتن از برجام، هیچ کس تو برجام نیست. میگم تا آخر تو برجام میمونیم. اونا میگن بارک الله بچه با تربیت. ببین چه بچه خوبیه، همه من رفتیم این تنهایی مونده تو برجام. اروپا وعده ای که دادن انگلیس فرانسه چون گفتن ما که ببخشید نمیتونیم، لوکزامبورگ یک کوچه کوچیک لوکزامبورگ هم بزنه بده خط به اینا بده. لوکزامبورگ هم گفته آقا به ما چه، مگه ما اروپای ما گوشه افتادیم، شما ها قول دادین اتحادیه اروپای به من چه، این اروپاست. اینا هنوز دارن میگن آمریکا خوبه ترامپ بده، اوباما خوب بود اینا بدن، دموکرات ها خوبن جمهوری خواه ها بدن. باز عقب نشینی که میکنن میگن نه اروپا خوبه آمریکا بده. آقا اصلا فقط این وسط تو خوبی. در صورت خروج چه مشکلاتی روبرو خواهیم شد؟ همین مشکلاتی که الان روبرو شدید همینا بوده. اصلا این تهدید که میکردن آقا اینجوری میکنیم اینجوری، همین کاری که کردنه. اینا هنوز میگن بیرون نمیریم، یه کارای بعدی اینا میخوان بکنن با ما. بابا کارای بعدشون کردن تموم شد. مثل طرف اومدن بهش میگن که آقا بابات ببخشید بابات مرد. این گفت نه یه چیزی شده شما نمیخواید به من بگید. بابا بابات مرد. هی میگه نه یه چیز دیگه نمیخوام به من بگو، همون چیزی که ازش میترسیدید که آقا اگر تو برجام نریم اتفاق میفته، همون همینا بود که اتفاق افتاد، که قیمت ارز تو دلار تو پولات نگه داشتن ندادن و فلان، همین بود، از همین داشتن میترسوندنتون. شما از ترس این مرگ خودکشی کردید، از ترس این مرگ خودکشی کردید، این اتفاق افتاده، این هنوز میترسی؟ این خیلی جالبه که هنوز میگه آقا ما از برجام نمیم، کسی غیر از ما تو برجام نیست اصلا. الان تنهای خودمون اون وسط خوشیم با. مثل میدون فوتبال همه رفتن، داور رفته، اون طرف رفته، تماشاچی‌ها رفتن، ما خودمون تو میدون همونجوری واشیدیم. نه ما میدون رو ترک نمی‌کنیم. با باختی 3-0 رفت. انقلاب ما از بی‌مسئولیتی و بی‌کفایتی بعضی خواص و بزرگان آسیب بیشتری می‌بیند یا زمان اوائل انقلاب و جنگ؟ من نفهمیدم منظورتون چیه. این اولم بود دهه 60 ما تو مسئولیمون آدمای چیز داشتیم دیگه، اینا کی بودن؟ خب ولی کن روحیه انقلابی و جهادی اون خطرات رو جبران و مهار کرد. بخشی از حکومت، تو خود حکومت و تو بخشی از تصمیم سازانمون ما مشکل داریم از این جهت و از این برای اینم ضربه میخوریم.